سلام به شما شنونده عزیز. فرض کنید یه ایده عالی واسه سایت وردپرسیتون دارید، خب یه قابلیت جدید، ولی خب برنامه نویسی بلد نیستید یا اصلا وقتش رو ندارید. امروز میخوایم دقیقا همین مسیر رو با هم بررسی کنیم، ساخت افزونه های وردپرس با ابزارهای به اصطلاح بدون کد نویسی و کم کد نویسی. منبع اصلیمون یه مقاله است از سید سلیم اسبقی که این دنیای جدید رو برامون باز میکنه. هدف اینی که ببینیم این ابزارها واقعا چقدر کار شما رو راحت میکنن و خب چه نکاتی رو باید در نظر گرفت.
دقیقاً صحبت از ابزارهایی که به جای اینکه بشینید کد بنویسید خط به خط، میان از رابط‌های گرافیکی استفاده میکنن، همون کشیدن و رها کردن خودمون. مقاله آقای اسبقی هم خوب نشون میده چطور این روی کرد میتونه درها رو به روی خیلی ها باز کنه که سایت وردپرسشون رو بهتر کنن بدون اینکه میدونید دانش برنامه نویسی آنچنانی لازم باشه.
خب اول اینو باز کنیم، این ابزارهای نو کد و لو کد یعنی چی اصلا؟ چرا انقدر توی وردپرس صدا کرده؟ مقاله میگه ایده اصلی اینه که به جای کد با بلوک‌های بصری کار کنیم. انگار دارید لگو بازی میکنید واسه سایتتون. این یعنی سرعت خیلی بیشتر، درسته؟
بله بله، سرعت و البته کاهش هزینه. این دوتا از بزرگترین مزایایی هست که مقاله روش خیلی تاکید داره. دیگه لازم نیست واسه اضافه کردن یه قابلیت ساده، حالا مثلا یه فرم تماس، دنبال برنامه نویس بگردید یا کلی هزینه کنید. مقاله این رو یه جور چی میگن؟ دموکراتیزه شدن توسعه تو اکوسیستم وردپرس میبینه.
آها.
ولی مهمتر از سرعت به نظرم اینه که مانع ورود برای خلق کردن رو خیلی میاره پایین.
خیلی جالبه. خب مقاله این ابزارها رو دسته‌بندی هم کرده. میگه یه سری ابزارها هستن که مخصوص وردپرس ساخته شدن. مثل چیا مثلا؟
آره، مقاله به چند تا اسم آشنا اشاره میکنه. مثلا WP کد که برای اضافه کردن کدهای سفارشی، اسکریپت ها و اینا بدون اینکه فایلای اصلی رو دستکاری کنین خیلی خوبه. یا مثلا WP فرمز با فرمیدبل فرمز که ساختن انواع فرم ها رو با همون کشیدن و رها کردن خیلی ساده میکنن.
فرما خیلی پرکاربردن واقعا.
دقیقاً. یا مثلا دوپلیکیتور برای پشتیبانی گیری و جابجایی سایت، یا صفحه سازهایی مثل سید پراد و حتی قالب بلاکسی. مقالب اتوماتور WP هم اشاره میکنه که میتونید گردشکارهای خودکار بین افزونه‌های مختلف بسازید باهاش و فلوئنت CRM که اصلاً یه CRM کامل داخل خود وردپرس.
پس اینا ابزارهای تخصصی وردپرس بودن. اوکی، اما مقاله از یه دسته دیگه هم حرف میزنه، ابزارهای عمومی توسعه وب. اسمایی مثل babel.io یا مثلا مندیکس رو میاره. اینا چه ربطی به افزونه وردپرس دارن؟ مگه اینا واسه ساخت وب اپلیکیشن های مستقل نیستن؟
سوال خوبیه. ببینید، مقاله توضیح میده که گاهی اوقات ایده شما برای سایت وردپرستون اونقدر پیچیده است که دیگه از یه افزونه ساده فراتر میره. بیشتر شبیه یه اپلیکیشن کامل میشه. مثلا فکر کنید میخواهید یه پلتفرم آموزشی خیلی پیشرفته بسازید یا یه مارکت پلیس خاص.
آها، فهمیدم.
اینجاست که ابزارهای عمومی مثل بابل یا مندیکس ممکنه به کار بیان، قدرت خیلی بیشتری دارن، ولی نکته کلیدی که مقاله روش تاکید داره یک پارچه سازی هست، یعنی اتصال این ابزارهای قدرتمند به وردپرس ممکنه سخت‌تر باشه، ممکنه به دانش فنی بیشتری نیاز داشته باشه، مثلا کار با API ها و اینجور چیزا.
پس یه جور سبک سنگین کردن بین قدرت و راحتی کار با وردپرس؟
دقیقاً. ابزارهای تخصصی وردپرس معمولاً خیلی راحت‌تر نصب و استفاده میشن چون اصلاً برای همین ساخته شدن.
کاملاً منطقیه. خب، حالا بریم سراغ اصل مطلب. مزایا و معایب. سرعت و هزینه کمتر رو که گفتیم. دیگه چه مزایایی توی مقاله برجسته شده؟
خب، یکی دسترس پذیری برای افراد بیشتره. یعنی شما که شاید برنامه نویس نیستید هم میتونید ایده هاتون رو پیاده کنید. یکی دیگه امکان تست سریع ایده هاست بدون اینکه کلی سرمایه گذاری اولیه بکنید. و اینکه میتونید راه حل های سفارشی، البته تا یه حدی، بدون نیاز به تیم توسعه بزرگ ایجاد کنید. اینا واقعا میتونه بازی رو برای کسب و کارهای کوچیک یا فریلنسرها عوض کنه.
خب اینا که خیلی خوبه، ولی حتما یه امایی هم وجود داره دیگه. مقاله به چه محدودیت‌ها یا مثلا خطراتی اشاره می‌کنه که باید حواسمون بهشون باشه؟
دقیقاً، مقاله خیلی شفاف به معایب هم پرداخته. اول و شاید مهمتر از همه، محدودیت توی سفارشی سازی. هرچقدر همین ابزارها قوی باشن، شما آخرش توی چارچوب اون ابزار گیر می‌کنید. اگه یه نیاز خیلی خاص و منحصر به فرد داشته باشید، ممکنه به بنبست بخورید.
یعنی دستت بسته است یه جورایی.
آره دیگه. دوم، وابستگی به پلتفرم. این یه نکته خیلی مهمه که مقاله روش تاکید داره. شما به شرکت سازنده اون ابزار وابسته میشید. اگه اون شرکت حالا به هر دلیلی تصمیم بگیره پشتیبانی رو قطع کنه یا مدل قیمتش رو یهو عوض کنه یا بدتر ورشکست بشه،
اون وقت چی میشه؟
خب شما میمونید و یه سیستمی که دیگه کار نمیکنه یا باید کلی هزینه کنید تا جایگزینش کنید. این یه ریسک پنهانه که باید در نظر گرفت.
این وابستگی واقعا میتونه نگران کننده باشه. مقاله میگه چقدر این اتفاق محتمله یا بیشتر یه ریسک تئوریه؟
مقاله مثال مشخصی نمیاره، ولی هشدار میده که این یه واقعیت در استفاده از هر سرویس شخص ثالثه. خب ریسکش هم بسته به اعتبار و سابقه اون شرکت فرق میکنه. معایب دیگه ای هم هست البته، مثلا منحنی یادگیری برای ابزارهای پیچیده تر مثل همون بابل.
آها.
و مسائل امنیتی. اگه تنظیمات درست انجام نشه یا خود اون ابزار یا مشکل امنیتی داشته باشه، میتونه خطرناک باشه.
پس با این همه گزینه و این مزایا و معایب، چطور شما به عنوان شنونده باید ابزار مناسب رو برای کار خودتون انتخاب کنین؟ مقاله چه راهنمایی میکنه؟
مقاله چند تا معیار کلیدی رو پیشنهاد میده که خیلی هم منطقیه. اول، نیازهای پروژه‌تون رو دقیق مشخص کنید. ببینید واقعا به چه سطحی از پیچیدگی نیاز دارید. الکی نرید سراغ ابزار خیلی پیچیده.
درسته.
دوم، سطح دانش فنی خودتون رو واقع بینانه بسنجید. دنبال سریع‌ترین راه حل هستید یا نه انعطاف پذیری براتون اولویت داره. سوم، حتما به جامعه کاربری، پشتیبانی و سابقه به روزرسانی اون ابزار دقت کنید. یه ابزاری که پشتیبانی خوبی نداره در آینده میتونه دردسر ساز بشه. یه نکته مهم دیگه هم که مقاله بهش اشاره میکنه اینه که شاید بهتر باشه اول با ابزارهای ساده تر شروع کنید یا یه پروژه آزمایشی کوچیک رو با ابزار مورد نظرتون انجام بدید.
تست کنید ببینید اصلا به دردتون میخوره یا نه.
آره دقیقاً، ببینید واقعا نیازهاتون رو برآورده میکنه یا نه.
پس خلاصه کلام اینه که این ابزارهای نوکود و لوکود یه جورایی مثل شمشیر دولبه میمونن. از یه طرف کلی قدرت و سرعت به شما میدن و توسعه رو برای آدمای بیشتری ممکن میکنن. از طرف دیگه محدودیت‌ها و وابستگی‌هایی دارن که باید حواستون باشه و آگاهانه انتخاب کنید. یعنی یه راه حل جادویی برای همه چیز نیستن، ولی خب قطعاً ابزارهای قدرتمندی تو جعبه ابزار شما میتونن باشن.
دقیقاً همینه. و یه سوال که مقاله به طور ضمنی مطرح میکنه و به نظرم جای فکر داره برای شما شنونده عزیز، با این سرعتی که این ابزارها و حالا هوش مصنوعی دارن پیشرفت میکنن، آیا به زودی مرز بین یه کاربر عادی وردپرس که محتوا میذاره و یه توسعه دهندهی که قابلیتهای جدید میسازه خیلی کمرنگ و کمرنگتر میشه و این اتفاق چه تأثیری روی کل اکوسیستم وردپرس و آینده شغلی توسعه دهندگانی که به شکل سنتی کد می نویسن خواهد گذاشت؟ این سوالیه که باید بهش فکر کرد.
ممنون از اینکه تو این بررسی دقیق با ما همراه بودید. واقعا نکات جالبی مطرح شد.